در خانه مجور، در خانه مجور که او هوایی است، او مرغ هواست و در هوا او باز سپید پادشاه است، پری پرید به سوی پادشاه شد.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تنگاه شدن
به سوی تن، به سوی تن فنم هم مرده من کتابی پر گناه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم اینجا، نماز دنیای من نیشه، عمر جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا، ای پروردگار جهانیان، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار و در رهای ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
و چون قرآن خوانده می شود سکوت کنید تا آیاتش با پوست و خون شما آمیخته گردد. دریای جان را سیراب کنیم با صدای آسمانی وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
با اعلان اذان ظهر به وقت کابل از همه شما التماس دعا داریم و خدا حافظتان.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
در کابل از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی افغانستان حمایت نمی کنید. رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با پیام خیرخواهی به کابل آمده ایم. هشدار ایران به آمریکا درباره هر گونه اقدام تحریک‌آمیز در منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی این کشور حمایت نخواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرد ایران بیش از 14 پذیرای سلایق متنوع مردم افغانستان بوده و از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی این کشور توسط هیچ گروهی حمایت نخواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در صفحه ایکس نوشت همان گونه که در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت سرپرست افغانستان هم توجه داده شد، ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی این کشور توسط هیچ گروهی حمایت نخواهد کرد. گفتنی صبح دیروز مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان با حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در دیدار با مقامات حکومت طالبان در کابل تاکید کرد که با پیام خیرخواهی به افغانستان آمده است. فضل الرحمن در کابل همچنین از رفتار اسلام آباد با پناهجویان افغانستانی انتقاد کرد. گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل در همین ارتباط است.
دیدار مولانا فضل الرحمن با مقامات ارشد حکومت طالبان. مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان و هیئت همراهش با محمد حسن آخوند رئیس الوزرا و شماری از مقامات بلندرتبه حکومت طالبان در ارگ دیدار کردند. آقای فضل الرحمن هدف سفر به افغانستان را رفع سوء تفاهم در روابط دو کشور و یافتن راه‌های همکاری در روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری عنوان کرده است. رئیس الوزرای حکومت طالبان هم در این دیدار گفته که افغانستان قصد آسیب رساندن یا ایجاد مشکل برای هیچ کشور همسایه از جمله پاکستان را ندارد و به کسی اجازه تهدید از خاک افغانستان را هم نمی‌دهد و همچنان گفته افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که در حوزه‌های مختلف اشتراکات بسیاری دارند، بنابراین نمی‌توان یکی را از دیگری جدا کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم میگوید در این دیدار دو طرف درباره اوضاع مهاجرین افغان در پاکستان، حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد و مسئله TTP گفتگو کردند. با گفته ی آقای مجاهد، ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این دیدار با مولانا فضل الرحمن گفته که TTP در افغانستان وجود ندارد و این موضوع داخلی پاکستان است.
TTP هم در افغانستان وجود نداره، باید موضوع پاکستان است. خودشان موضوع را در کشور خود حل بسازند. موضوعات امنیتی را باید خودشان بیشتر متوجه باشند.
از سوی هم امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با این هیئت پاکستانی در قصر سپیدار دیدار جداگانه داشته است و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با این هیئت گفته که نظام کنونی افغانستان خواستار امن و ثبات در منطقه است و ابراز امیدواری کرده که سفر فضل الرحمن به کابل سبب تحکیم روابط میان افغانستان و پاکستان شود و گفته این سفر در کاهش سوء تفاهمات مؤثر واقع خواهد شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم ابراز امیدواری می‌کند که این هیئت پیام مثبت را از حقایق موجود افغانستان با اسلام آباد انتقال بدهد تا مشکلات موجود میان کابل و اسلام آباد حل شود.
یک تنظیم سیاسی است، علمای آن کشور است و میتانه و میخواهد که در روابط خوب شدن روابط رول خوب داشته باشه. طبعا با مسائل زیربط صحبت میشه و بعد از صحبت ها امیدوار هستیم که پیغام خوبی از افغانستان ببره و با او طرف شریک شوه. امیدوار هستیم که نتایجش خوب باشه.
با این همه شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله رحمت الله حسن بر این باورند که آمدن مولانا فضل الرحمن به کابل هیچ تأثیری در بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان نخواهد داشت.
از آمدن مولای فضل الرحمن در افغانستان کدام نتیجه مثبتی برای امارات اسلامی، برای مردم افغانستان انتظار نداشته باشیم. پاکستانی ها تصورشان همیست که اگر ما بتانیم توسط ملاهای پاکستانی مسئله افغانستان به میل خود استقامت دارده بتانیم.
مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان پیش از سفرش به کابل گفته بود در سفرش به افغانستان با رهبر حکومت طالبان نیز دیدار خواهد کرد و تلاش میکند تا روابط میان کابل و اسلام آباد را بهبود بخشد. گفته نیست که موضوع تحریک طالبان پاکستانی از مواردی است که روابط دو کشور را در این اواخر متشنج ساخته است. حال دیده شود این سفر هیئت علمای پاکستانی به کابل چه تأثیری روی روابط دولت پاکستان و حکومت طالبان خواهد گذاشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. قلندر عباس سرپرست وزارت صحت آمد در رأس یک هیئت با منظور اشتراک در نشست موسوم به امنیت صحت جهانی راهی پاکستان شده است. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرده است که در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی فعال در عرصه صحت شرکت می‌کنند. وزارت صحت عامه طالبان مشخص نکرده است که این نشست از سوی کدام کشور و یا سازمان برگزار می‌شود. سفیر ایران در سازمان ملل متحد با رد ادعاهای آمریکا و رژیم اسرائیل در نشست شورای امنیت درباره دریای سرخ با هر گونه اقدام تحریک‌آمیز یا غیر مسئولانه ایالات متحده که ممکن است صلح و امنیت منطقه را به خطر بیاندازد هشدار داد. این دیپلمات آمریکایی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح می‌کنم، آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم اسرائیل در جنگ کنونی علیه غزه که پیش از این مدعی تشکیل ائتلافی برای مقابله با عملیات اردوی یمن در دریای سرخ شده بود، چهارشنبه گذشته به همراه 12 کشور دیگر پیش از برگزاری نشست شورای امنیت درباره دریای سرخ در بیانیه ادعا کرد که حملات دریای سرخ یک مشکل بزرگ بین‌المللی و غیر قابل قبول است. این دیپلمات آمریکایی جمهوری اسلامی ایران را متهم به حمایت از یمن در این حملات کرد و مدعی شد که ایران حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از یمنی‌ها به عمل آورده که در حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ نقش دارد و باید حمایت از یمنی‌ها را متوقف کند تا از ادامه حملات خود در دریای سرخ خودداری کنند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز دوشنبه در نامه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و سفیر فرانسه در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، تصریح کرد. شورای امنیت باید تدابیر قاطعی اتخاذ نماید تا رژیم اسرائیل را وادار به توقف خونریزی، توقف اقدامات تجاوزکارانه خود و پایبندی استوار به تعهدات بین‌المللی خود تحت قوانین بشردوستانه و حقوق بشر کند. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بی اساس مطرح شده در این نشست را صریحاً محکوم و قاطعانه رد می‌کند، گفت این اتهامات غیر قابل اثبات و فاقد مدرک است. سفیر ایران تأکید کرد هدف آمریکا و رژیم اسرائیل از طرح چنین اتهامات بی اساسی روشن است: انحراف توجه بین‌المللی از علل ریشه‌ای وضعیت کنونی دریای سرخ، نسل‌کشی و قتل عام وحشیانه رژیم اسرائیل تحت حمایت کامل ایالات متحده علیه مردم بی‌گناه فلسطین در باریکه غزه و کرانه باختری و نیز مشارکت آنها در تجاوزات نظامی هماهنگ و فعالیت‌های بدخواهانه علیه سایر کشورهای منطقه. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. سفارت ایران در کابل از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی افغانستان حمایت نمی‌کند. رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با پیام خیرخواهی به کابل آمده اید. و هشدار ایران و آمریکا درباره هر گونه اقدام تحریک‌آمیز در منطقه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. همچنان که مطلع هستید، مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان روز یکشنبه در رأس یک هیئت وارد افغانستان شد. ما در ارتباط با انگیزه های سفر این روحانی پرنفوذ پاکستانی به افغانستان همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با متی الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی که به اتفاق میشنویم.
فضل الرحمن مولانا هدفش به افغانستان آمدن هم یه است که ارزیابی اوضاع حکومت افغانستان که در سیاست داخلی خود و پلیسی خارجی خود در کشور مستقلانه است و هیچگاه پاکستان در امید نداشت که امارات اسلامی افغانستان در پلیسی های خارجی و داخلی خود مستقلانه عمل کنند. اونا آمدن یا تشریف آوردن که میخواین وضعیت ببینن که در کدام سرحد قرار داده، کیها با پاکستان هم نواستن، کیها با پاکستان مخالف هستن. زمانی که در پاکستان دو مرتبه من پاکستان مردم افغانستان مهاجرین هم جایی دادن و مجاهدین هم جایی دادن و بادرنزاشت از اون کاریایی که پاکستان کرده، در این سال اخیری که نیم میلیون افغانه که 60 میلیون پشتون تنها در اونجا زندگی میکنه، از خواب خود بیرحمانه اخراج کردن، خانه هایشان را تخریب کردن، با زنایشان برخورد نامناسب غیر اسلامی و غیر افغانی و غیر بشری کردن. این فراموش افغانستان نمیشه. مردم افغانستان مردمی است که جهاد علیه شوروی را شروع کردن، ادامه دادن و شوروی نیست نابود شد. مردم افغانستان مردمی هستن که جهاد علیه ناتو را شروع کردن، ناتو را از افغانستان کشیدن. بنان مردم افغانستان مردمی هستن که درک کردن با گوشت و پوست خود که هیچ کس دوست افغانستان شده نمیتونه. به شمول کسی که خود دوست افغانستان میگه در این زمستان، در این مشکلات شدید اقتصادی، در این جنجال هایی که ما خود ما با او مواجه استیم، افغانستان کس به رسمیت داده نشناخته، با این مشکلاتی که داریم کشیدن یا روان کردن نیم میلیون افغانی که اونجا در سیاست اقتصادی پاکستان میچلانه، میال هم میچلانه، با او رقم شکل بیرحمانش این فراموش مردم افغانستان نمیشه. با وجودی که مولانا فضل الرحمن به افغانستان سفر کرده، او بالای از او زخمای ملت افغانستان هیچ گونه مرهم گذاشته نمیتونه.
خب این شخصیت دینی سیاسی پاکستان چه فکر میکنین که از افغانستان چه خواسته های خواهد داشت؟
خواستای شخصیت دینی و مذهبی و سیاسی پاکستان مولانا فضل الرحمن خواستایی است که میشه حکومت پاکستان ظاهرا از طریق میدیا از افغانستان میکنه. مشکل پاکستان به نظر من، به تحلیل من، مشکل اصلی پاکستان پیچیدگی نیست. مشکل اصلی پاکستان ناامنیایی که تحت نام پیچیدگی در پاکستان میشه اون نیست، بلکه مشکل اصلی پاکستان مشکل جنبش آزادی بخش بلوچا است و جنبش آزادی خواهی پشتونها است. پشتونها پیشتر هم گفتم 60 میلیون نفوس دارن در پاکستان و همچنان بلوچا هم نفوسشان تقریبا تا یک اندازی است که باید سهم در تمام امورات حکومتی پاکستان و امورات امتیازاتی که پاکستان از دنیا به دست میاره باید مساویانه و تمام اقوام که در پاکستان زندگی میکنن به شمول بلوچ پشتون داده شود که نداده داده نشده. او مشکلات اصلی پاکستان است که ات احساس میکنه پاکستان که گویا دمی جنبش پشتونها و جنبش آزادی بخش بلوچ ها افغانستان اگر احیانا همکاری داشته باشه همکاریش قطع شود و اگر نداره همکاری نکنه و پی تی تی یک بهانه است.
به هر حال جناب آقای خروتی، برخی ها هدف سفر مولانا فضل الرحمن را در راستای حل معضل پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی میدانند. شما چه فکر میکنین در این راستا؟
مثل که من گفتم، تحلیل میتره میگه که ظاهرن هدف از سفر فضل الرحمن احتمال داره در راستای حل معضل پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی یا پی تی تی باشد، اما در اصل تشویش اصلی پاکستان و تشویش اصلی حزبی که از حکومت پاکستان، از خود پاکستان، از نظام پاکستان تحت رهبری مولانا فضل الرحمن حمایت میکنه، مشکل اصلی از اون تحریک پشتون ها و همچنان جنبش آزادی بخش بلوچو هست که با او خاطر اونا آمدن و از او سخت دهیراس هستن که احتمال داره مبارزی از اونا سبب تجزیه پاکستان شد.
به هر حال مولانا پس از دیدار با مقامات از جمله رئیس الوزراء و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در کابل رای قندهار را در پیش گرفته، به نظر شما در قندهار مولانا دنبال چیست؟
مولانا فضل احمان از کابل در قندهار می آید و احتمال قوی ما مطمئن هستم که رهبری امارت اسلامی افغانستان و امیرالمومنین شیخ حیبت الله خان هیچگاهی با وجود مظالمی که پاکستان بالای ملت افغانستان کرده و در این زمستان نیم میلیون افغانی که در مقابل 250 یا 300 میلیون نفوس پاکستان نیم میلیون هیچ کدام دردی رو دوانه میکرد، مشکل زام نبود، با اون رقم بشرمیه که با زنای افغانستان چه رقم برخورد غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر افغانی و غیر خلاف تمام موازین بین‌المللی صورت گرفت، با خانه هایشان که چه رقم تخریب شد، با اخراجشان که چه رقم حتی نگذاشتم که همون سرمایه خود انتقال بدن. من فکر نکنم که رهبری قندهار مولانا فضل الرحمن و یا هیچ پاکستانی دیگر با حضور بپذیره.
خب با برخورده هایی که حکومت پاکستان با افغان ها انجام داد که شما هم اشاره کردین، چقدر امید میره که مولانا فضل الرحمن بتانه اعتماد بین کابل و اسلام آباد را ایجاد کنه؟ چه فکر میکنین؟ آیا ممکن است؟
این که چقدر امیدواری ها وجود داره که با وجود جفایی که پاکستان با مردم افغانستان کرده، با وجودی که برخورد ناسالم با ناموس مردم افغانستان که در هیچ قوانین بین المللی با مهاجر او رقم برخورد نمیشه که اینا کردن، با وجودی که ما به چشم سر دیدیم که ریش سفیده و پیش سفیده و حتی زنان مهاجر افغانستان چه رقم لتکوب کردن، چه رقم کشگیر، چه رقم دبوتران بار کردن و چه رقم با تماس افراد نامحرم، با دستای کثیف افراد نامحرم جان زنان افغانستان لمس کرده اونا رو در موترا بالا کردن، با چی رقم مریضای افغانستان جان دادن در بندی خانه پاکستان که اونا بر تداوی رفته بودن تحت نام از این که نداشتن اصلان. با وجود همه یپا من هیچ تصور نمی کنم که اعتماد بین کابل اسلام آباد دوباره ایجاد شد. باز هم میگم روی میمون نوازی که افغان ها داره به حساب هستم جوری و حساب از که همسایه به حساب هستم سایگی ظاهرن استقبال به احتمال قوی شاید شده، شاید عزت مهمان شده همون رقم که در اصول افغان ها هست که عزت دشمن خود هم میگرند که دشمنشون مهمان باشن. مگم در قسمت بهبود روابط یا ایجاد اعتماد بین کابل اسلام آباد هیچ گونه روزی رو نمیتونم مولانا فضل الرحمن بازی کنم.
تشکر میکنم جناب انجینیر متی الله خروت آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما جناب آقای خروتی.
بله تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان شنونده. مصاحبه بود با آقای خروتی در رابطه با سفر مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل. نیروهای امنیتی ولایت تخار تا یک سال و نیم گذشته حدود 5000 کیلوگرم مواد اعتیادآور را کشف و ضبط کرده است. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
پلیس تخار نزدیک به 5000 کیلوگرم مواد مخدر را آتش زد. مسئولان محلی در مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار میگویند نیروهای امنیتی این ولایت تا یک سال و نیمی گذشته نزدیک به 5000 کیلوگرم مواد نشه‌آور را که شامل شراب، پودر، تریاک، هیروئین، چرس و تابلتکا میشود از نزد فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط نموده بود که با حضور مقامات محلی به آتش کشیده شد. ملا عبدالبصیر مدیر مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی تصریحی پلیس تخار میگوید به هیچ فروشنده و قاچاقچی اجازه نمیدهند تا دست به خرید و فروش مواد نشاآور زده و زندگی هزاران تن را به خطر اندازند. این مسئول محلی در تخار موجودیت مواد نشاآور را در بازار از بقایای حکومت گذشته دانسته و میافزاید نیروهای امنیتی این ولایت برای نابودی کامل آن تلاش خواهند کرد.
مجموعه قضایایی که در طی 2 سال که است توسط پرسنل مدیریت مواد مخدر گرفتاری شده به تعداد 137 قضیه بوده. ما به تمام ملت تخار وعده میتیم که انشالله پرسنل مدیریت مواد مخدر هیچ نوع دریغی را در قبال گرفتاری قاچاقبرانی که در ولایت تخار وجود دارند دریغ نمیکنند و انشالله تلاش میکنند که به اسرع وقت در مرزهایی که از طریق ولایت تخار بیرون مواد به قاچاق برده میشه جلوی از گرفته شوه و پنجه قانون سپرده شوه.
در همین حال قاری ذاکرالله ذاکر آمر امنیت فرماندهی پلیس تخار میگوید پس از روی کار آمدن حکومت جدید گراف فروش و قاچاق مواد مخدر کاهش یافته و نیز نیروهای امنیتی این ولایت بر مبارزه جدی علیه تولید کنندگان مواد نشاآور آماده هستند. آمر امنیت فرماندهی پلیس تخار میافزاید اجازه نمیدهند تا قاچاقچیان مواد نشاآور را از سرحدات این ولایت وارد کشورهای همسایه و یا برعکس آن قاچاق نمایند.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امر ولایت تخار تای چندین ماه اخیر که توانسته که یک مقدار زیادی از مواد نشه‌ای جمع‌آوری کنه، به هیچ عنوانی به هیچ کسی به هیچ فرد اجازه نمیده که مواد نشه‌ای را هر چیزی که باشه چرس باشه تریاک باشه شراب باشه به فروش بشانه ملت مظلوم ما را در بدر کنه معیوب و پدری کنه. انشاءالله ما اقدام جدید در رابطه داریم، خصوصا مدیریت مواد مخدر ما در رابطه تلاشی کرده تلاش هم میکنه. به هیچ عنوان ما اجازه نمیدیم کسی از یا قاچاق کنه یا یعنی به فروش برسانه بتونه که یا به کشور همسایه ما آسیب برسانه یا به وطن عزیز ما.
مولوی حبیب الله حنفی رئیس اداره امر بالمعروف طالبان در تخار نابودی مواد نشه‌آور را از مکلفیت های نظام خوانده و تاکید بر مجازات عاملین آن میکند. آقای حنفی استفاده از مواد نشه‌آور را حرام خوانده و از مسئولان امنیتی میخواهد برای نابودی کامل آن جدی اقدام نمایند.
کارکردهایی که از طرف مدیریت مواد مخدر که صورت میگیره بسیار شایسته است. هر چیزی که هر موادی که نشه‌آور باشد او را امارت اسلامی تصمیم قاطع دارد. ایمانان و وجدانان میخواهد که این مواد را کلن از سطح افغانستان محو نابود.
زلمی خان رئیس پیشوران شهر طالقان به نمایندگی از مردم اقدام مدیریت مبارزه با مواد مخدر را در خصوص گردآوری مواد نشه‌آور از سطح این ولایت ستایش نموده میگوید حکومت باید برای دهاقین بدیل مناسب عرضه نمایند تا آنان به جای مواد نشه‌آور به کشت آن بپردازند.
اینا که از بین میبریم از دولت خودی خواهش میکنیم که یک زمینه کار و یک بدیلی به ارتباط مواد مخدر داشته باشه، یک بدیلی را که جایگزین بکنیم تا به خاطر تجارت و توسعه اقتصاد ما باید یک نقش مهمی داشته باشه که ما بدیلی از اون را و دهاقین خود پیشنهاد میکنیم که ایواز یزی که مواد مخدر را کشت بکنن باید یا هنگی یک بوتی است که در هر سرما و گردا در هر نوع شرایط در هر ولایت قابل زر است. ما از یا ایت خواهش میکنیم به ایواز این بوتی خطرناک مواد مخدر هنگ کشت کنن تا باعث توسعه اقتصادی کشور ما شوند.
مسئولان محلی تخار میگویند علاوه بر گرد آوری مقدار زیادی از مواد مخدر در پیوند به آن بیشتر از 150 تن را نیز بازداشت کرده اند. هرچند حکومت تا یک سال گذشته تکراری برای تخریب مزارع چرس و تریاق در شمال شرق افغانستان اقدام کرده، اما ظاهرا دیده می شود که کشت و قاچاق آن هنوز به گونه چشمگیر در این حوزه وجود دارد و مردم نیز در ولایت های بدخشان و تخار برای ادامه زندگی و بهای خوب ترجیح می دهند جای برنج و گندم زمین های زراعتیشان را چرس و تریاق کش نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. بدرود و خداوندی را نگهدارتان.
چنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. روز بسیار خوب و خوشی برای یکی یک شما عزیزان آرزومن هستیم. از ساعت 6:50 در خدمت شما بودیم. برنامه متنوعی نیز در این فرصت تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم مورد رضایت خاطر شما عزیزان نیز واقع شده باشد. آخرین برنامه تولیدی ما رازهای زندگی نام داره که ضمن عرض خداحافظی از محضر شما خوبان شننده از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم به مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه رازهای زندگی و با ادامه موضوع خردورزی در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان شنونده، همان گونه که در برنامه گذشته هم گفتیم، زندگی محبت است که با ما ارزانی شده است. زندگی سرشار از خوبی ها و بدی ها، فراز ها و فرود ها، پستی ها و بلندی هاست. گاه خیلی سخت می گذرد و گاه آنقدر دلپذیر است که گذر زمان را از یادمان می برد. سختی ها در واقع تجربه های زندگی هر فرد است. همین که بدانی سختی ها می گذرد و لذت های زندگی نیز گذرا هستند، نه در سختی ها بیتاب می شوی و نه در خوشی ها غرق می گردی. پس باید بهترین ها را برای خود بسازی و از محبت زندگی به بهترین شکل ممکن بهره ببری. ما قدرت آن را داریم که با اراده، پشتکار و درس گرفتن از تجربه ها، ناامیدی را به امید، شکست را به پیروزی و عشق را به لبخند تبدیل کنیم. باید هنر بهتر زیستن را بلد باشیم تا در لحظه لحظه زندگیمان احساس نشاط و خوشبختی کنیم. ساختن بهترین لحظه ها در دستان خود ماست. با ما همراه شوید تا با هنر بهتر زیستن شروع تازه‌ای را تجربه کنیم، شروعی که در زندگی فصل تازه‌ای را رقم می‌زند و کیفیت زندگی را ارتقا می‌بخشد. دوستان همراه، برای بهتر زیستن یک سری قواعد کلی وجود دارد که با وفور از زبان بزرگان دین، اندیشمندان و روانشناسان بیان شده است. توجه به این سخنان راه را برای انسان هموارتر می کند. آنها معتقدند آنچه برای خوب زیستن در وهله اول باید رخ دهد در ذهن ماست. روانشناسان معتقدند ذهن انسان قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و بر این اساس می گویند افکار شما تعیین کننده و کنترل کننده تمام اتفاقات هستند که برای شما رخ می دهند. انسان برای بهتر زیستن نیازمند تفکر به هستی، آفریدگار و قدرت بی پایان اوست. شناخت خدا و تکیه به پروردگار بی همتا و انسان آرامش می دهد. همین که بدانی خدا با قدرت بی پایان خود همواره تو را می بیند و مراقب توست و اگر از او بخواهی اجابتت می کند، بسیاری از تشویش ها و نگرانی های بیهوده از تو دور می شود. شناخت پروردگار و معرفت یافتن به او دل را جلا می دهد و عقل را برای دریافت حقایق بیشتر آماده می کند. در سوره مبارکه آل عمران آیه 191 می خوانیم: کسانی که خدا را در حال قیام نشسته و خفته یاد می کنند و در ایجاد آسمان ها و زمین تفکر می نمایند و می گویند ای پروردگار ما، این دستگاه عظیم خلقت را بیهوده نیافریدی، پاک و منزهی تو، ما را از عذاب آتش نگه دار. قرآن این افراد را اهل خرد معرفی می کند، یعنی خردمندان کسانی هستند که خدا را در هر حالتی یاد می کنند و درباره خلقت هستی تفکر می کنند. آنها در تفکر به خلق عالم پی به خالق و مؤثر و مدبر عالم می برند و همین ذکر دائمی برای آنهاست. آنها یقین دارند که در ورای این عالم دنیا زندگی جاویدی است که خداوند آنها را برای جزا دادن در آن جهان وعده داده است. در نگاه قرآن کریم خردمندان به این مسئله پی می‌برند که بدون وجود جهان آخرت و عالم ماورا مسئله خلقت از اساس باطل خواهد بود. آنها از خدا درخواست رحمت می‌کنند. این تفکر انسان را به نیکی ها دعوت می کند و او را از اعمال زشت و نازیبا باز می دارد. همین تفکر بهتر زیستن را برای انسان به ارمغان می آورد.
زندگی خالی نیست. مهربانی هست. سیب هست. ایمان آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودین. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. کلمات قصار امیر المومنین علیه السلام، حکمت 113 هم رو که مشتمل بر 18 نکته اخلاقی است، یکی از اون نکات اینه. حضرت می‌فرمایند لا علم کالتفکر، هیچ علم و دانشی به اندازه تفکر و اندیشه ارزش نداره. علم اقسامی داره، دانش در واقع گونه های مختلفی داره. بعضی علوم حوزویه، بعضی علوم دانشگاهیه، بعضی علوم تجربیه، بعضی علوم ریاضیه، علوم اجتماعی، علوم انسانی. اما در این روایت حضرت میخواد بفرماید بالاترین علم و بهترین دانش تفکر خود آدم. ولذا اندیشمندانی ما که اهل تفکر بودن آثار عمیق و ژرفشون بیشتر از اون کسانی است که فقط جمع‌آوری میکردن، همپوشانی میکردن، تکرار میکردن مطالب. گاهی یک اثر متفکرانه از ده ها اثری که فقط جمع‌آوری میشه تأثیرش بیشتر. تفکر و اندیشه منتجه. الفکر و مرآتون صافیه. فکر آینه است. آینه صاف. به انسان دروغ نمیگه. چرا تو روایات ما که گاهی من اسم اینو میذارم معجزه عدد، انقدر تأکید شده فلان کار انقدر اثر داره؟ مثلا شب قدر کسی بیدار باشه، احیا بگیره، عبادت کنه، از هزار ماه بالاتره. معجزه عدد دیگه. 7-8 ساعت از 80 سال بالاتر میشه. همینطور تو روایت داریم تفکر و ساعت، لحظه ای ساعتی کسی تفکر کنه از 1 سال عبادت. تو بعضی روایت 70 سال عبادت هم داریم بالاتره. همین تفکر هر رو نجات داد. همین تفکر موجب شد بعضی شرک و کنار بذارن، مسلمان بشن، رشد کنن، ترقی کنن. البته تفکر دو جا ممنوعه. یکی تفکر در ذات خدا. چرا؟ چون موجب می شود که انسان به نتیجه نرسه. ما محدودیم، خدا نامحدود. نامحدود در محدود نمی گنجه. ذات خدا قابل تفکر نیست، چون فوق تفکر ماست. دومین جایی که تفکر ممنوع است تفکر در گناه. چون در روایت داریم کسی که در گناه فکر کنه، درست فکر گناه گناه نیست، اما یواش یواش به گناه کشیده میشه. لذا در حدیث دارد من فکر فی المعاصی دعته الیها. کسی که در معاصی اندیشه کنه، اون معصیت یواش یواش او رو جاذبه گناه او رو به سوی خودش میکشه. انشاءالله هممون در زندگی با تفکر و اندیشه کارهامون رو انجام بدیم.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان، همانطور که در برنامه قبل هم گفتیم، فکر و اندیشه به عنوان مهمترین جنبه وجودی بشریت و امتیاز انسان بر سایر موجودات است. پس باید به نحو احسن از این قدرت بزرگ بهره برد و روش درست فکر کردن را آموخت. در روایات معصومین علیهم السلام و آیات قرآن کریم، بهترین نوع تفکر اندیشیدن است که با کشف واقعیت ها و هست و نیست ها بپردازد، مانند خداشناسی، هستی شناسی و انسان شناسی. عزیزان همراه، تفکر در عالم هستی و عالم آخرت و یقین به اینکه خداوند هیچ کاری را بیهوده انجام نمی‌دهد و هدف از خلقت پرورش انسان‌ها به سوی نیکی‌ها و تعالی است، اخلاقیات را تقویت می‌کند. در این راستا فرد رذایل را از فضایل تشخیص می‌دهد و در راه فضایل و نیکی‌ها قدم برمی‌دارد. امام صادق علیه السلام درباره این جنبه عقل می‌فرماید: عقل آن است که عمل نیکو را از عمل ناپسند و زشت باز می شناسد. حال وقت آن رسیده است که باید به لحظه لحظه عمر خود نظر کنی. چگونه عمر را گذرانده ای؟ آیا تعقل و خرد را پیشه خود ساخته ای؟ و یا فقط در حال تجربه کردنی؟ بهترین راه تفکر است. با آن آغاز کن، این راه بی پایان را تا در کنار هم و دیگر جنبه های یک زندگی بهتر بپردازیم. زندگی یعنی تکاپو، زندگی یعنی هیاهو، زندگی یعنی شب نو، روز نو و اندیشه نو. از اینکه امروز هم برنامه رازهای زندگی را برای شنیدن انتخاب کردید، از شما خوبان سپاسگزاریم و تا